همچنین تصریح شده این راهپیمایی با سکوت همراه خواهد بود و سخنرانی یا قطعنامه‌ای نخواهد داشت و کاملا مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیتی خواهد بود. دولت باراک اوباما اعلام کرد تلاش برای مهار نشست نفت در خلیج مکزیک رو به پیشرفت است و هر روز نفت بیشتری جمع‌آوری می‌شود. دریادار تاد آلن، فرمانده گارد ساحلی، امروز اظهار داشت در 24 ساعت گذشته تقریباً 15,000 بشکه نفت مهار شده که این رقم در روز گذشته حدود 11,000 بشکه بود. به یکی سرپرستی پاسخ دولت به بحران را بر عهده دارد می گوید نفتکش‌هایی که در سطح آب نفت را جمع می کنند هنوز به حد اکثر ظرفیت خود نرسیدند و نفت همچنان از چاه بیرون می زنند. بیشترین زیان از این حادثه در ایالت لوئیزیانا بوده است که به طرف نقاط ساحلی در حرکت است و ماهیگیران و دیگران را به خطر انداخته است. تا کنون بر 4 دریچه سرپوش گذاشته شده است، اما از طریق 3 دریچه دیگر نفت به بیرون نشت می کند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستی دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه سری مشکل داشتم دکتر، میخواستم که با شما در میون بذارم. نمیدونم از کجا شروع کنم.
خب دیگه انتخابش با شماست، در جور دلتون میخوام.
یکی از مشکلات بزرگ من توی روابط با دخترها هست که مثلا چند تا رابطه داشتم که همین که ناموفق بوده و همین که بعدش هم به مشکل باز خوردم و نمیدونم واقعا چی کار کنم. حتی نمیدونم یه رابطه درست دیگه الان واقعا بعد از اون چند تا رابطه واقعا نمیدونم یه رابطه درست چجوری باید شروع کنم و باید چی کار کنم.
نه صبر کنید، شما چند سالشونه؟
من 24 سالم هستش.
خب با چه نیتی رابطه برقرار میکنید؟ به قصد ازدواج یا یافتن دوست؟
یافتن دوست قطعاً، چون قصد ازدواج ندارم.
حالا نصب کنید، صبر کنید، شما وقتی که به دنبال دوست هستید و به آدم ها اونو اعلام میکنید که ما میخواییم با هم دوست باشیم، آدم ها با شما ارتباط رو برقرار میکنن، ولی باید بدونین موقتی است و باید تموم بشه، قرار ناموفق بشه. چرا چجور میتونی موفق بشه؟
مثلا
جواب منو بده. صبر کنید. چرا انتظار دارید که رابطه دوستی که نمیخواد به جایی برسه باید موفق باشه؟ موفق یعنی خب معلومه باید تموم بشه.
آخه من ناموفق بودم حالا تو تموم شدنش آخه نمیدونم، این که یه دوستی حالا تموم میشه حداقلش اینه که درست تموم شه، یا این که نمیدونم اختلافی پیش نیاد با دعوا تموم نشه، یا این که
نه این نظر شما خاطر نظر شماست عزیز. دو تا آدمی که به هم تعهدی ندارن بر اساس یه درخواستی به سمت هم میان، بعدم احتمالاً چون میدونن آینده ای نیست، تو این گونه مواردم توی جامعه مانند ایران که فقط استفاده است از یه فرصتی معلومه تموم میشه، بعدم یکی کمتر یکی بیشتر میخواد، یکی راضیه یکی ناراضیه، معلوم اختلاف توش میشه. چرا شما انتظاری غیر از این دارید؟ بعدم حالا مثلا چی شده دعوا برای چی بشه؟ فرض کن اون میخواد بره، خب بره، شما میخواید برید برید، چرا دعوا بشه؟
آیده که مثلا من تو این چند ساله دو تا رابطه جدی داشتم، جدی این که
آخه نه ببین عزیز، سب کن قربونه، اینا رابطه های شوخی است که شما جدی میگیریدش. شما وقتی به یه آدمی میگی من تو رو لایق همسری نمیدونم یا خودم آماده ازدواج نیستم، چه رابطه جدی؟ من نفهم یعنی چی رابطه جدی. از که تالای من رفتم توی رستوران خواستم غذا بخورم میشه اونجا ملک من یا مال منه؟ من میخوام این توقع شما رو بفهمم، میخوام اینم شما واقعا چرا اینجوری بهش نگاه میکنید؟ رابطه جدی یعنی چی؟
آیا که اون عادتی که به وجود میاد و بعد آزار میدادم رو باید چی کار کرد؟
خب اون که خب هیچ.
من واقعا با این رابطه که به تازگی تمامش کردم، خب مثلا دوست من واقعا هم از خانواده خوب بود، هم خودش دختر خوب بودم که مثلا تحصیل کرده بود، همه چیزش خوب بود، خب ولی اصلا هیچ گونه تفاهم با هم نداشت، یعنی حتی به ندرت پیش می اومد که ما یه بیرون با هم حتی برای شام یا برای گردش یا برای تفریح یا برای هر چیزی بتونیم سالم برگردیم. سالم نه که منظورم که
حالا چرا علاقه من شدید؟ نه صبر کنید، چرا به همچی کسی علاقه من شدید؟ چه ارتباط داری که از خانواده خوبی دختر خوبی؟ خیلی جالبه ها، مثل اینکه من بگم مغازه خوبی سردار خوبی دارم و غذاش مسمومه، چرا اسم اینو خوب شما میذارید و پشیمانید از اینکه تموم شد؟ خوب شد که شد و بهتر.
وقتی که آیدش مثلا من یه واقعا ایراد که تو خودم میبینم این که بعد از اینکه رابطه تموم میشه باز خیلی زیادی بهش فکر میکنم و اینکه نمیدونم بعضی موقع زنگ میزنم دوباره بهش، یاد این کار هست که خیلی مشکل برام، یعنی مشکل به وجود آورده برام، یا شاید بر طرف مقابل من به وجود آورده این مشکل رو. این که
عزیزم صبر کن، صبر کن قربونه. آخه من از اولم متوجهم، من به شما بگم که من از خونه که میام بیرون ماشینمو میزنم به در دیوار، بعد این کار برای من مشکل به وجود آورده، شما من چی میگید؟ میگید آقا اتومبیلی قرار نیست به در دیوار بزنیم، ما مواظب باشیم به در دیوار نخور. شما من میگید با یه آدمی در ارتباط هستم که هر وقت میره بیرون با هم دعوامون میشه، بعد از اینکه تموم شد شما باز از دست اثر اون بر نمیذارید؟ خب حالتون بده؟ اسم این بیماریه. یعنی من یه کسی که باش نمیسازم و رنجم میده و رنجش میدم، باز دوباره برم برای که این کار ادامه بدم؟ خب این چطور؟ گفتم شما من بگیرم از دلم ماشینمو به دیوار، باید برم کیو ببینم؟ بعد بهانه کنم بگم نمیدونم چرا میزنم به دیوار؟ چرا بازی در میانی عزیز با خودت؟ اگر تو یه رابطه ای داری با یه کسی که خوب نیست، وقتی تموم میشه خب برنمال کارت، چرا دنبالش بیری؟ برای کسی مسئله رابطه خوب و بد برای تو مطرح نیست. تو میخوای رابطه داشته باشی، میخوای یکی دوربرت باشه، میخوای از آدما استفاده و سوء استفاده کنی، معلومه همیشه پایانش درد و رنجه. برای که من همیشه این جمله رو گفتم، خیلی هم از نظر علمی عمیق و دقیقه، نه چون عرض منه ها، به خاطر اینکه گفته شده هر وقت رو واقعیت و رو اخلاق پا میذاری آسیب میبینی. هر وقت رو پا بذاری با پای اوریان برهنه روی تیغ رو خار روی میخ محکم فشار بدی آسیب میبینی. این قاعده جهانه، تو رو اصول واقعی پا میذاری یه آدمی که با تو نمیسازه با هم دعوا میکنی تو دنبالش میری، رسول اخلاقی پا میذاری، آدم ها رو میخوای ازشون استفاده و سوء استفاده کنی به میل خودت، خب معلوم آسیب میبینی. برای تو اگر مدعی هستی که من میخوام یه دوستی موقتی داشته باشم، بپذیر که باید تموم بشه. اصلا از اول فرضش با تموم شدنش مثل آدم غذا شروع کنیم میدونی تموم میشه. ما که نمیتونی بگویم همچه غذا میخوریم تا ابدیت. یه ذره نگاه واقع بینانه میخواد، خودمون رو نمیخوام بگم، یه ذره نگاه کن مثل بچه های لوس و نونور که آدم نمیتونه حرف بزنه، که من اینجوری دلم میخواد، میخوام ماشینم بزنم به دیوار خراب نشه، دیوار خراب بشه یا دیوارم خراب نشه، آخه قانون خلقته که من نمیتونم بسازم عزیز. و بعدم تو در سن 24 سالگی چند تا رابطه ناموفق داشتن، اصلا چرا اسمشو میذاری رابطه ناموفق که بعدن اذیت بشی؟ رابطه موقتی داشتی، رابطه موقتی هم باید تموم بشه. آدم سوار هواپیما میشه یه جایی میاد پایین، سوار ماشین میشه میاد پایین، ما که میگیم همینجوری مدت تو ماشین بمونیم، میدونیم این کار موقتی است.
آقای دکتر چیکار کنم واقعا بتونم بگذرم از این مسائل؟
خب چه مسئله ای؟ آخه مسئله ای در کار نیست عزیز. باز ببین یه جوری سوالی نکن که هیچکس جواب براش نداره. من میخوام تو خودت اولا به خودت یه جوابی بدی، بعدم نگاه کن ببین که این رابطه ای که دردآور و رنج‌آور بوده یا توش حال لذتی هم بوده مقایسه کن. مثل وقتی میری توی مغازه میگن این کفش 100,000 تومان میارزه بخر، نمیارزه نخر. بعد که آدم نمیره قصهشو بخوره چرا 100,000 تومان بود 70,000 تومان نبود یا چرا نخریدم. خب اونایی که گیر دادن به یه چیزه، اینا نشون دهنده این است که انتظار تو از خودت و دیگران غیر واقع بینانه است. و در نتیجه باز جمله‌مو تکرار میکنم، روزی که انسان رو واقعیت پا میگذاره یا روی اخلاق پا میذاره آسیب میبینه. این قاعده این جهانه. مثل آدمی است که رو پشت بون به پر پایین میخوره به زمین، فاصله زیاد باشه حتما میمیره. مهم نیست که کسی براش کاری کرده یا نه. یه اصولی است که در طبیعت وقتی شکستیش اذیتت میکنه. بنابراین بذار ما پیام ها رو بشنویم، یه ذره فکر کن ببین که اینو چه جوری میخوای یه جوری دیگه مطرح کنیم، چون به صورتی که آوردیش یه ذره جای گفتگو روی خط باش لطفا، ما پیام ها رو بشنویم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان گرامی، با استقبال بی‌نظیر شما از سفرهای کوتاه و خانوادگی، این بار کلاب 670 و VIP تور شما را به سفری به لاس وگاس و دیدار از گرند کانیون دعوت می‌کند. تاریخ این سفر دو روزه 12 و 13 ماه جون و بهای سفر $299 می‌باشد. این قیمت‌های استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس‌های لوکس، یک شب اقامت لاس وگاس در هتل زیبای ونیشن و نهار داخل اتوبوس خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 سرگرمی های خانواده شما را آسان و ارزان تدارک دیده. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 310-641-3713 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
کلاب 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص، با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز، دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچنین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچنین قشنگ و مرتب باشه. توی دو جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه؟
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکترستان. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهارستان در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عزیز.
سلام جانم.
داشتیم صحبت میکنم که
نمیدونم، گفتم خب یه فکری کردی چه چیز دیگری یا در همون زمینه چه حرفی داری عزیز؟
من اگر وقت باشه، من یه مشکل خانوادگی دارم که این مشکل واقعا شما به مراتب از اونم بزرگتر هست و یکم واقعا توی این مسئله دیگه گیر دارم که واقعا باید چیکار کنم با این.
چه
هست؟ یه اختلاف بسیار بزرگ بین پدر و مادر من هست که سالیان درازی این ادامه داشت. یعنی من از کودکی یادمه که این دو نفر با هم اختلاف های زیاد و درگیری های زیادی داشتن. تا به حال 3 تا بچه هستیم، بزرگ شدیم، این مشکلات به اوج خودش رسید. حرف بودن 4 سال پیش هست، 3 تا 4 سال پیش. و اینکه منجر به جدایی، نه اینکه طلاق بگیرن، ولی خب از هم جدا زندگی میکنم و پدر من که نمیدونم، شاید یه مسئله است، میگن به سیم آخر زده بود و گفت که اصلا من میخوام از شما جدا شم و برم جدا زندگی کنم برای خودم. و حالا ما تو کل زندگی اون اینقدر دارایی داریم، اینقدرش همیشه سهمیه من، که حالا چیز زیادی هم نبود که فکر کنید حالا مثلا ما دارایی زیادی داریم.
حالا جزئیات شو نمیخوام. نه ببین عزیز، ما خیلی وقت اون نه. خب گفت من میخوام برم پولو بردارم برم 3-4 سال. پدر آره. پدر چند سالشه؟ صبر کن.
51 سالش.
مادر چند سالش؟
48 سالش.
خب شما بچه ها چند ساله هستی؟ شما که 24 دیگه چی؟
خواهرم 29 سالش، یه داداش دارم که 21 سالش.
اوکی. خب پدر رفت یا نرفت؟
پدر رفت، به خونه برنگشت و ما رو به یه حالت خیلی بدی رها کرد و من از اون موقع مجبور شدم که کار کنم و همون شغل خودش رو ادامه بدم و همون چیزی که بر ما گذاشته بود. و من خیلی خوب تونستم کارش رو ادامه بدم، خیلی موفق بودم تو این کار. و بعد از حالا چند سال باز برگشته و همون مغازه‌ای که ما داشتیم و روش کار کردیم و حالا معروفش کردیم و به یه نتایج رسوندیم، با یه سری کارهای غیرعادی از ما باز گرفته و یه درگیری‌های روانی به وجود میاره برای ما. واقعا مثلا توی عید ما با این همه مهمون و این همه چیز، مثلا چند بار اومد در خونه دعوا و من باش درگیر شدم، حتی لفظی البته. حالا خیلی اون بعد ویرا گفت، خیلی من باز یعنی نتونستم خودم کنترل کنم، خیلی بهش بعد ویرا گفتم. و اینکه احساس کنم حالا 3-4 سال من خیلی زحمت کشیدم، برای مهم نیست، فهم کنم میتونم دوباره از یه جای دیگه شروع کنم. ولی این که تمام مثلا زحماتم که اونجا کشیدم، حالا اون اومد یه باره از ما گرفته، نمیدونم به چه منظور واقعا این کار کرد. و یه استرس من دارم از این که واقعا چی کار باید بکنم با این مسئله.
نه صبر کن عزیز، نه صبر کن. پدر وقتی که از شما 3-4 سال جدا شد، مغازه رو به شما قانونن واگذار کرد یا همجوری گذاشت و رفت اون انداخت گردن شما و رفت؟
مغازه رو توسط یه قولنامه به مادر من داده بود. خب. که محضری نبود، ما طی مسافرت که رفتیم اومده بود توی خونه و اونو برداشته قولنامه رو رفته، یعنی عملا ما دستمون به هیچ جا بندیم.
آکه بسیار. دوم این که پدر این 3-4 سالی که رفته کجا رفته چه کرده میدونی؟
پیش خودمونم اومده و رفته، مثلا نه اینکه نبود، نه توی منزل، توی محیط
ازدواج که نکرده.
نه، ولی خب یه زنی هست که انسان چند ده سال باشه ارتباط.
بسیار خب، حالا که برگشته به خونه برگشته یا فقط سر مغازه برگشته؟
نه سر مغازه فقط.
بسیار. حالا که سر مغازه اومده حرفش این است که شما بمونید یا برید؟
نه ما که رفتیم مثلا چند ماه از ایتال.
خب شما بعد از این که رفتی در آن کجا کار میکنی؟
من دفتر جدید گرفتم، کم کم دارم شروع میکنم، یعنی شاید حدود یک هفته.
خب این تنها راهی بود، کار درستی بودی که میتونستی بکنی عزیز، و به نظر من از این بابت هم از اختش برمیای، برای اینکه به هر حال هم سابقه خانوادگی هم کار کردی، هم الان جوونی، میتونی رو پای خودت بیستی. رفتاری که پدر داشته بسیار بد و غلط و زشت و همه چیز هست، ولی تو راه دیگه ای نداری، مثلا با توجه به اینکه از نظر قانونی هم جایی نداری، حالا تازه ای میداشتی هم جایی گفتگو بود. بنابراین مسئله خیلی روشنه، رابطه با پدر محدود و قطع، کاری هم به کارش نشته باشید. اگه واقعا چنین هست دلیل نداره که شما دنبالش رو بگیری، راها کنی. یه پدری که پدری نمی کنه، مادری که مادری نمی کنه، که دیگه جایگاه و پایگاهی نداره، تموم شده.
بعد آید تو اصلا با تمام اطرافیان ما میشونی حرفایی
بزنه اصلا. هر چی میخواد بزنه. اولا اطرافیان شما یا یه مقدار میدانن و ضمناً آدم های عاقل و کمی منصفی هستن که اون حرفا فرق نمی. اگرم نمیدانن بذارید یه مقدار ابله حرفای او رو قبول کنن، فرقش چیه؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ حالا فرض کنید ایشون بره 10 نفر 20 نفر هم چی بگه؟ بره برگرده بگه که مثلا چی؟ من اینجا رو به اینا واگذار نکردم، شما که میدونید کرده، تازه رفتم بعد برگشتم، بسیار خوب، حالا اومدم مغازم تعویض گرفتم، بچه‌هام هم رفتن، چی میتونه بگه؟ مغازه وضعش بدتر شده؟ نه بهتر شده از گذشته. آخه پدر تو چه حرفی داره به دیگران بزنه؟ مثلا حرفشو کی میخره؟ از اینکه او حرف بیزنه نگران نباشید، چون ببینید من بارها شده آدم ها اومدن با من راجع به کسی دیگه حرف زدم، تنها چیزی که فهمیدم من نادانی و بیرحمی و بیشرمی و بدی اون آدمی بوده که اومده گزارش من داده، برای که مردم درست جواب نمیدن، مردم درست دفاع نمیکنن، برای که وظیفه‌شون هم نیست، میشنون، ولی قضاوت نظری که راجع به پدر میکنن اگر داستان حتی نزدیک این باشه، این است که به شما حق میدن و به مادر نه به او. بعد او رفته خودشو خراب کرده، تازه بچهشو یا همسرش هم خراب کرده، یه چه حسنی داره پدره که نگران حرف زدنش از زرد چه زرد؟
بعد آیدشو مثلا با این شرایطی که هست، مثلا مادر من میخواد اقدام کنه از طریق قانونی جداشی برداشت این کار درست،
من نمیدونم اون یه ماجرای سوالا نمیدونم چقدر میتونه بچه فایدهی براشون داره، برای من با اون قوانین آشنا نیستم، مخالفت پدرم نمیدونم چیه، ولی اگر با هم رابطه ای ندارن فعلا که اینجوری افتاده. بعدم اگر به هر حال با یه وکیل باید صحبت کنید که مسئله قانونی موضوع رو مشخص کنه، بعد ببینید آیا حاضر هستید هزینه های روانی و اجتماعی و خانوادگیشو بدید یا نه. بلا مادر انتخاب اولا خودشونه، و شما هم که از کودکی متاسفانه درگیر دعوای اونا بودید، خودتون بیش از این درگیر نکنید، یعنی تو مسئلت رو با پدر درچی داری جدا، هر گونه که فکر میکنی خوب است و درست است و مشورت کن و بیاندیش و ضمناً منصف و مهربون باش، رفتار کن. اما به اختلاف اونا چه کار داری؟ هر اختلاف اونا داشتن که داشتن، به تو مربوط نیست. یعنی به هیچ وجه ببین عزیز، یکی از خطرناکترین کارها اینه برای همه که بچه‌ها درگیر اشکالات و خلافات پدر مادر بشن. ما فقط میتونیم احتمالاً همون مهربانی که اونا قرار نسبت ما داشت باشه، ما نسبت به اونا داشت باشیم، همینو بس. اما این که نظر بدیم و درگیر بشیم و بخوایم مسئله رو حل کنیم و اصلا از اختش بر نمیام، تازه خودمونم از پاش در میام. حالا میشه فهمید تو چرا روابطت بده، برای که تو تنها چیزی که یاد گرفتی رابطه بده، مثل که من اگر فحش یاد گرفتم فکر کنی حالا حرف خوب میزنم، خب منم حرف زشت میزنم. بنابراین خودت رو یه ذره کمک بکن، ولی درگیر ماجرای پدر مادر نکن. بعدم مادر اگر واقعا پرسشی تو این زمینه داره، با یه وکیل و امکانات حقوقی و قانونی مسئله رو باید ارزیابی کرد. بعد اگر دیدید که آنچه که مورد نظر مادر هست میتونه اتفاق بیفته، ببینید حاضر هستید زحمت و درد و سرای مختلفش رو از خانوادگی گرفته تا اجتماعی و مسائل احساسی و عاطفی رو هزینه‌شو بپردازید و این جدایی رو انجام بدید، یعنی مادر انجام بده، یا اینکه بمونه همجوری کجدار و مریض ببینه چه میشه. چون هیچ معنایی که
جان یه احساس اصلا مثل حالت تنفر دارم از پدرم.
نمیتونم بفهم به همجاز که میگم فاصله بگیرد،
علاقه ای ندارم بهش. من اصلا 3 سال پیش با درگیر شدم، حتی اصلا من کتک دادم با این سن زیاد، یعنی اصلا هیچ احساس خوبی بهش ندارم.
بنابراین باش ارتباط برقرار نکن عزیز، اصلا هیچ دلیل نداره.
متاسفانه اومده دقیقا نزدیک کارگاه من، یه کارگاه گفتی هم دقیقا من هر روز اینو میبینم و این واقعا باعث
نه ببین عزیز، این که تو رو میبینیش، ما میتونیم روبرونم دوستمون یا دشمنمون باشه. نه ببین، اون دیگه مسئله روانیت، اون یه پدریست که کاری که باید بکنه پدریست نکرده، ولی تو میتونی نبینیش عزیز، یعنی برات مهم نباشه. ما ببخش اگر از یه جایی رد میشیم و چیز کثیف بری رو زمین ریخته، که قرار نیست بریم سراغش دست بزنیم بکنیم، بس کنارش رد میشیم اگه بدونیم هست، دفعه بعد از اونجا نمیریم. محدود کن، اینکه او آمده این کارا رو کرده نشون میده چقدر چمدان است و نامهربان. بنابراین تو قرار از خودت محافظت و مراقبت کنی، از خواهر یا برادرت یا از مادرت، در حدی که به تو مربوطه. ولی این که بخوای پدر رو درست بکنی یا بخوای با او در بیافتی، که مشکل و مسئلهی حل نمیشه. بنابراین به نظر من یه فاصلهی رو از نظر ذهنت به وجود بیار، در ذهنت پدر رو کنار بگذار. اگر در ذهنت پدر رو کنار بگذاری، در زندگیت هم میگذاری، حضور و وجودش به هر حال تو اون شهر برای تو فرقی نمیکنه. ولی اگرم نگذاری، در ذهنت نگهش داری، مهم نیست که حتی پدر زنده است یا مرده، تو دائما با خودت او رو اینور اونور میبری. و برای اینکه خلاص بشی، درگیر کاری نشو که به تو مربوط نیست، و درست برعکسش، درگیر کار و فعالیت مفید و سازنده‌ای بشو که به تو کمک میکنه رشد خودتو بکنی و استقلال و آزادی خودتو پیدا کنی. من همیشه گفتم ما با زندگیمون اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، و الا اگر آدم کار خوب نکنه حتما یا کار بد میکنه یا فکر بد میکنه، و هر دوتاش مضر. بنابراین خودتو مشغول کن، از نظر روابطت هم خودتو اینقدر گیر و گرفتار این موضوع نکن. به هر حال هنوز جوونی، الانم وقت رابطت نیست، خوشحالم که به فکر ازدواجم نیستی. بعد از اون همه آسیب یه مقداری رو پای خودت بیست، یه چند سالی بگذره، به هر حال بعد از اون ببین که چگونه زندگی رو بعد از این که به یه ثبات و قرار و آرامشی رسیدی میخوای داشته باشی، و اون وقت است که تصمیماتی تو این زمینه بگیر، و الا الان فقط گرفتاری
شده. باید رابطه شروع کنم یا رابطه
اصلا؟ نه الان درست نیست. اگه رابطه سطحی گذرایی که میدونی تموم میشه، دوست داری کسی رو یا او تو رو میخواد، تو میتونم بفهمم، ولی باید مواظب خیلی چیزا باش. ولی الان اصلا فکر ازدواج و برنامه بلند مدت رو به هیچ وجه نکن. تو در میان چند جنگی، الان وقت یه مقدار استراحت و خوابیدن وسط میدان جنگی که تو زندگی داری و چالشی که در مقابلت هست نیست. بعد اصلا سن 24 سالگی که وقت ازدواج نیست. اونم برای کسی که این همه ضربه ها رو خورده و به هم ریخته و توی همچین محیط خانوادگی بار اومده و همچین گرفتاریایی با پدرش داره. به نظر من اصلا موضوع ازدواج رو برای 2-3 سالی بگذار کنار. در نتیجه از خودت مواظبت و مراقبت کن، کسی رو هم اذیت نکن، انتظار و توقع از خودت و دیگران رو هم خیلی خیلی کم کن. اما در این آدم یه مقدار کتاب بخونی، مقدار کنفرانس و کلاس اگر اونجا هست برو، ضمن اگر یه تراپیست خوبم پیدا کنی یا آقا که باش کار بکنی، من فکر کنم به مرور زمان خیلی کمکت میکنه و اوضاع رو واقع بینتر و بهتر میتونی ببینی، در حقیقت چراغای زندگی تو روشن میکنه، بنابراین دیگه تو تاریکی حرکت نمیکنه. به هر حال مواظب خودت باش.
متشکرم عزیز،
خوشحال شدم باهات تمنا میکنم.
ممنونم، مرسی، متشکرم.
شنگار عجبان، 2-3 دقیقه تا پیام هاست. اولا امید من این است که امروز دوستان در انتخابات شرکت کردن، مخصوصا عزیزانی با تمام لیاقت و شایستگی و خوبی و مهربانی و ایرانی بودن در سمت‌های مختلف، امیدوار هستند که بتونن جایگاهی پیدا کنن و باعث سرافرازی و افتخار جامعه ایرانی باشن. امیدوارم که یه نگاه دقیقی به این اسامی بیاندازید و با این کسی که دوست دارید ولی مخصوصا ایرانی هست، به دلیل شایستگی‌هاش که همشون دارن، رأی رو بدید. و امیدوارم که بتونیم نقش و سهمی رو که در جامعه امریکا باید از این نظر و در چارچوب سیاسی هم داشته باشیم رو پیدا کنیم. نکته دیگر این که بنده نهم و دهم و یازدهم جولای در ونکوور کانادا خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهی دوستان میرسونم. سومی که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فراوان فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. آقای هادی خورسندی و مایکل خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید که از 21 تا 28 آگست هست از سیاتل واشنگتن، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که احتمالاً کشتی تا آخرین ماه سولد اوت خواهد بود، بنابراین باید از قبل اقدام. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی دی وی دی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، چه درباره آزادی، عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال، شخصیت بیمار، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و اگر جوان بودم، همچنین آنچه که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی است، آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت است، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در ولی و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونها رو دریافت کنید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
خوشتم، گوارا، آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از معروف‌ترین جوی منطقه باواریا و فرآورده های معدنی و انواع ویتامین ها. ایستک خوشتم و گوارا. ایستک گوارا با 10 مزه میوه های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. simply the best. 818-341-4200.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی‌های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص، با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز، دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
هموطنان عزیز، هنگام اخذ وام به نفع شماست که قبل از هر چیز نرخ‌های چند مؤسسه معتبر را مقایسه کنید. من آل صلاحی در پراسپکت مورگیج مانند همیشه با بهترین نرخ و سرویس آماده خدمت به شما عزیزان هستم. پراسپکت مورگیج یکی از بزرگترین مورگیج بانکرها در سراسر امریکا با پشتوانه بیش از 2.5 میلیارد دلار و نرخ‌های وام بی‌نظیر میباشد. تلفن 818-249-7888 818-249-7888.
Equal Housing Lender License by DOC.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. من زنگ زدم راجع به روابطم با شوهرم صحبت کنم با شما. ما 5 سال هست که ازدواج کردیم و 4 سال قبل از اون 1.5 سال با هم بودیم. از من ایشونو بیشتر از 10 سال میشناسم، خانوادهشونو، همه اینا رو. بعد با هم حدود 1.5 سال به حالت لانگ دیستنس ریلیشنشیپ با هم بودیم، ولی خب رفت آمدم داشتیم، میرفتیم میومدیم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
در حال حاضر من 30 سالمه، ایشون 35 سالشه، 36 سالشه.
قبلا که ازدواجش کردم نکردید؟
من ازدواج کرده بودم قبلا، ولی برای 2 سال و جدا شدم. از
فرزندی هم ندارید؟
فرزندی هم نداریم. مشکل ازدواج ما در حال حاضر، یعنی در تو 4 سال اخیر، ما هیچ روابط جنسی با هم نداریم. یعنی اینجا میگن sexless marriage. و این مشکل رو من از بابت من نیستش، بارها با هم صحبت کردیم، ولی یه موضوعی بود که هر دوتامون اولش خیلی embarrassed می‌شدیم راجبش صحبت کنیم. بعد با هم صحبت کردیم حالا، ولی با هم دیگه honest نبودیم، چون شوهرم خیلی خجالت می‌کشید که بگه برای چی، دلیلش چیه. من میگفتم خب اگر نظر فیزیکلی هستش، خب آدم یه دکتر چک میکنن، حتما یک دوایی هست، حتما یک چیزی بالاخره هست، شاید یک دوایی باشه، یه راه علاجی باشه. ولی ایشون میگفت فیزیکلی نیستش، این توی فکر منه، توی مایند من هستش که اینطوری من احساس میکنم.
یعنی چی آخه؟ اگر میتونه یعنی در حدی که دلتون میخواد بفرمایید، نمیخوام کار چیزی که دوست ندارید بگید.
نه
ولی این مبهمه برای من.
بله الان بازش میکنم، چون من خودم پیش 2 تا تراپیست آمریکایی رفتم و شما میخواستم با شما صحبت کنم، نظر شما رو بدونم. مبهم از این نظره که شوهر من میگه من خسته میشم با یک نفر بیشتر مثلا یه مدتی باشم، خستم میکنه این موضوع.
مثلا حرف بیمانی سازه. سب کنی همینجا بذارید بیستید. یه کسی بیاد با یکی ازدواج کنه، یه سال بعد بگه من خسته شدم از تو و ظرف 4 سال باید رابطه جنسی دارم. مثل این است که من بگم من خسته شدم از خوردن برنج، بنابراین غذا نمیخورم تا بمیرم. من میتونم بفهمم که برنج دوست ندارم، ولی اگر غیر از برنج چیزی نباشه میخورم و الا میمیرم. آخه این رابطه، این احساس که اصلا مسئله خسته شدن نداره.
خب خودش رو یه طورای دیگری ارضا میکنه.
نه صبر کنید، اصلا بحث من این نیست. بحث من این است که این حرف دروغه. یعنی چی من خسته میشم؟ خستگی معنی نمیده.
یعنی که دیگه اون حالت رو نسبت به تو ندارم.
نداشته باشه. صبر کنید عزیز. تون نرید. چون با بقیه تون رفتید به جای نرسید. اصلا معنی نمیده. نسبت به شما نداشته باشه. یه انسان اگر یه نیاز نسبی کم جنسی هم داشته باشه، این تمایل رو پیدا میکنه. حالا اینجا همسر داره، خب معلومه با اون رابطه برقرار بود. 4 سال من رابطه دارم چون خسته شدم از هر راه دیگه که ارضا میکنه، یا مستربیت کنه یا با کسی دیگه هستن. کدومش هست؟ خود ارضاییه یا
خود ارضاییه؟
خب ایشون معلومه بیماریشونه.
خب به این بیماری من با روانشناس صحبت کردم.
نه نه راجب جیر سب کنید عزیز، لطف کردید به من تلفن کردید، درسته؟ بیاد با من صحبت کن. این که اونا چی گفتن من چه میدونم، اصلا به من چی، من نمیدونم اصلا نظرشون درست یا غلطه، شما چی گفتید، بیاد راجع به من صحبت کن و این که با هم داریم حرف میزنیم. به من بفرمایید که اگر از همسرتون من بپرسم یا شما پرسیده باشید آیا قبلا هم میدونستی همچی مشکلی داری که خسته میشی، جوابش به شما چیه؟
به من گفت من قبل از تو با یکی 3-4 سال بودم با هم، ولی با هم زندگی نکردیم توی خونه، بعد یه مشکلاتی پیشمون پیش اومد که رابطه جنسی با اونم نداشتم، ولی همیشه فکر میکردم چون من به اون دوستش زیاد ندارم این حالت رو دارم، ولی وقتی که من با تو ازدواج کردم لحظه شماری میکردم که به تو برسم. همین الانش که دارم این حرف رو میزنم به تو، از صمیم قلب دوستت دارم، یعنی هیچ چیزی تو ازدواج من با اون نیستش که من بگم که این منو ناراحت میکنه، اخلاقت بده، تو به من کمک نمی کنی، هیچ چیزی، ما هیچ مشکلی نداریم، ولی این مشکل باعث شده که من نتونم ایموشنال من کنترل بکنه رفتار منو، یعنی رو من فشار آورده این مشکل.
نه نه من نفهمیدم شما مخلوطش کردید، ایموشنال کی رو کی فشار آورده؟
ایموشنال خود بنده مال حالا. من فشار آورده رو این که من چطوری با این رفتار کنم. چون
نه سکا خانم ببینید عجله نکنید، من سوال ازتون کردم، ممنونتون میشم این سوال من جواب بدید تا بشه به جای رسید. من سوالم درباره ایشون بود، پس به شما میگن من با یه آدم دیگه هم رابطه داشتم، بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که نمیتونم با او رابطه داشته باشم، فکر کردم به خاطر نوع رابطه‌های دیگر ماست، ولی حالا متوجه شدم با وجودی که تو رو کاملا دوست دارم نمیتونم با تو رابطه جنسی داشته باشم، درسته؟
بله.
حالا سوال من دوم بعدی من این است که ایشون از نظر خود ارضایی شما چی میدونید راجبش، چه میکنه، چقدر این کار انجام میده، با چه شدتی، چگونه است؟
شدتشو نمیدونم، ولی من پرسیدم چند بار در هفته این کار میکنی، گفت شاید یه بار شاید دو بار.
اوکی بسیار خوب. حالا سوال من این است که لطفاً به عرضم توجه کنید، مثل اینه که من به شما بگم من وضع مالیم خوبه، همه چی دارم، ولی کفش ندارم، شما قبول میکنید؟ پس من میگم کفشم میخوام. حالا یه کسی برگره بگه من تو رو دوست دارم، همه چیز زندگی ما خوبه، من فقط تمایل جنسی به تو ندارم، از نظر من درست مثل همونه، شما لطفاً حرفای ایشون رو و شعارگونه رو نگی، مسائل و مشکلات زندگیتون با هم چیه غیر از این موضوع؟
آقای دکتر هلاکویی، من نشستم روی کاغذ نوشتم چه مشکلی ما به غیر از این با هم داریم، پیش خودم فکر کردم شاید چون از یک کشور دیگه اومده اینجا استرس باشه، شاید
نه 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 قرار شد مشکلات رو بگید. ببینید عزیز صبر کن، عزیز
من نمیتونم صبر
کنید، صبر کنید، به من راجع به واقعیت بگید، با علیت من کاری ندارم چرا از کجا اومده. شما الان به من میگید شما زن و شوهر هیچ مسئله‌ای با هم ندارید؟
نه،
یعنی با هم راه فرض کنید درباره موضوعی مالی کی تصمیم میگیره، کی انتخاب میکنه، کی کار میکنه، کی پول در میاره؟
جفتمون کار میکنیم، جفتمون با هم تصمیم میگیریم، همیشه تو زندگیمون مشورت هست، یعنی هر کسی از بیرون ما رو میبینه پیش خودش فکر میکنه ما بهترین زن و شوهر دنیاییم.
بسیار خوب، شما احتمال اینو میدید که هم سرتون هم جنس گرا باشه؟
نه نیستش، نیستش، مطمئنم اینو نیستش.
چرا؟
به خاطر اینکه این موضوعی که من الان روش خیلی حساس شدم اینه که من دیدم همسرم تو چت روم داره با یه دختری صحبت میکنه، البته اون دختر اس دوستش بودش، حالا از مثلا دوستی که حالا از تو دانشگاه با هم بودن، و اون به من گفتش که من خودش به من گفت، گفت من برای اولین بار با این از نظر جنسی صحبت کردم چون مجبور شدم باش صحبت کنم. گفتم یعنی چی مجبور شدی؟ گفت نمیدونم، داشتیم با هم حرف میزدیم یه دفعه شد و خودش اعتراف کرد و انقدرم راجبش ناراحت بود، گفت من نمیدونم چی کار کنم، من هیچ وقت گفت اصلا نه احساسی بهش دارم نه، فقط این نمیدونم چرا تو مغز من یک دفعه این موضوع برای من مثل حالت، خب من هیچ وقت حتی یک بار یا دو بار ما با هم کلاس داشتیم، ولی چون توی لیست دوستای من بود، حالا نمیدونم تو فیسبوک بود، تو یاهو بود یا تو هر چی بود، گفتش که من این کار کردم، نمیخوام هیچی از از پنهون باشه و من واقعا شرمنده هم به خاطر این کار کردم.
نفهمیدم کی داره این حرفا رو میزنه؟
شوهرم به من.
شوهر تو میگه با یه دختر خانمی دو دفعه رابطه داشته؟
یک دفعه از طریق چت. نه اصلا میگه یادم هم نیست چه شکلی هست. حتی گفت من این کار رو کردم و گفت فقط میخوام بدونم چون نمیخوام تو از چیزی رو پنهون کنم. گفتم ببین، اولش خب خیلی ناراحت شدم، خب آدم احساس
حالا این چه ارتباط داشت به جواب من درباره همجنسگراییش؟
همجنسگرایی از این نظر که میگم نه، به خاطر اینکه میدونم که اون مثلا میگه از زن خوشم میاد. من بابا ازش پرسیدم
میتونم بایسکسوال
نه ببینم. گفتم حتی اینو گفتم تو مثلا احساس میکنی که هم از مرد خوشت میاد هم از زن؟ بابا اصلا نمیتونم فکرشو بکنم.
اوکی، حالا شما من بفرمایید که ایشون از نظر خواب و بیداری چطوره؟ ساعت خوابش؟
ساعت خوابش همیشه ساعت 10:30-11 میخوابیم، صبح هم ساعت 7 بلند میشیم و اگر از ویکند باشه بریم بیرون ساعت 1 میخوابیم، چه میدونم 12 میخوابیم. معمولی
به من بفرمایید که شبکه و روابط دوستانتون چقدر کم یا زیاده یا هست؟
خب هی داره کمتر میشه.
چرا؟
به خاطر همین موضوعی که یعنی از نظر من داره کمتر میشه، به خاطر اینکه من بهش میگم ما اون باندی که یه زن و شوهر با هم میتونن داشته باشن از طریق جنسی رو نداریم و همیشه یه چیز خالیه تو زندگی من به خاطر این موضوع.
خب حالا صبر کن، همینجا که خودتون اومد ممکنه من بگید که ای بهش بگید من چه کار کنم در حالی که تو تمایل جنسی به من نداری، پاسخش چیه به شما؟
با هم صحبت کنیم، گفت بذار یواش یواش ترای بکنیم دوباره ببینیم میتونیم.
4 سال شما رابطه نداشتیشون یواش یواش میخواد ترای بکنه؟
من بهش گفتم باید بری ترپی. میگه ترپی میخواد با من چیکار کنه، چی میخواد به من بگه که منو عوض کنه؟ این تو مایند من شیپ شده اینطوری.
چی شیپ شده؟ آخه عزیزم
یعنی که این حالتی که من خسته میشم از کسی، میگه اینطوری دیگه برای من چالش میگه نیستش. حالا نمیدونم doesn't make sense.
اصلا doesn't make sense عزیزم، اصلا حرف مفته بی خوده. نه صبر کنین شما من بفرمایید که ایشون نظرش راجع به بچه چیه؟
چرا بچه هم دوست داره، میگه به موقعش بچه دار میشیم. هر وقت
چی هست به موقع؟
یکی دو ساله دیگه.
اوکی. به من بفرمیشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دو تا مهندسی دارن، در حال حاضر دارن تو مدیکال اسکول هستن، رفتن تو مدیکال اسکول.
به من بگید چند تا خواهر برادر دارن؟
4 تا خواهر برادر.
ایشون چندومی هستن تو این 4 تا؟
دومی.
روابط پدر و مادرشون رو در حدی که شما میدونین چگونه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی عالی.
به من بگید روابط ایشون با خواهر برادرها چطوره؟
خیلی خوب.
اگر شما این موضوع رو با دیگران در میون بگذارید فکر میکنید یا اگر خبر دارن ازش؟
خبر داره که من با روانشناس قرار صحبت کردم، یا حتی بهش گفتم من میخوام چای کنم به دکتر هلاکویی زنگ بزنم. خبر داره، ولی فکر کنم خیلی ناراحت بشه اگه بفهمم من با خانواده‌ام یا با خانواده‌اش راجع به این موضوع هستم، چون بی نهایت خجالتیه.
خب همین هست مسئله از آخ بچه هم گیر، ایشون حالش خوبه، خب بی نهایت خجالتیه ایشون. آیا شما فکر نمی کنید اون زمانی که با شما روابطی داشتن شاید مواد مخدر چیزی استفاده می کردن؟
اصلا به هیچ عنوان، لب حتی به مشروب نمی زنه. الان شاید مثلا بخوره، ولی اون موقعی که با من دوست بود لب حتی به مشروب نمی زنه.
شما هیچ چیز غیر عادی درباره گذشته ایشون می دونید که یه اتفاق غیر عادی تو زندگیشون افتاده؟
تنها چیزی که به من گفت ما به من طرف این موضوع چند وقت پیش گفتش، گفت من وقتی که دبیرستان می رفتم از یک شهری به یه شهر دیگه تو ایران موف کردیم، گفت وقتی که رسیدم اونجا میگه تو اون شهر قبلی که بودم شهرستان بود، میگه درستم همیشه خیلی از سطح بالا بود، ولی وقتی اومدم تو این شهر جدید یه دفعه احساس کردم چقدر از همه عقبم، چون سطح مدرسه فرق داشت. ولی میگه مثلا من یه آدمی بودم همیشه حرف میزدم، نمیدونم تو جمع میتونستم کتاب بخونم، هیچ مشکلی نداشتم. میگه به حدی ترس وجود من رو گرفت که من دبیرستانیم اگر احتیاج برم دکتر مامانم با خودم میبردم. میگه اینقدر وحشت و ترسم، اصلا میگه حتی توی جمع دیگه نمیتونستم حرف بزنم. میگه از اون موقع من خیلی خجالتی شدم، ولی الان خیلی بهتره نسبت به 4-5 سالی که با هم بودیم، خیلی بهتره.
به من بفرمایید که برخورد جنسی شما قبل از ازدواجتون با هم بود، درسته؟
بله.
چقدر او اشتیاق به یه همچین رابطه ای داشت؟
خیلی.
آیا نظری که راجع به شما داره این است که شما مثل خواهرش یا دخترش یا مادرشید، یا همچنان فکر میکنه به عنوان همسرشی؟
همچنان فکر میکنه به عنوان همسرشم.
از نظر نظافت و رفتن حمام و اینا چجوریه؟ آیا هیچ چیز غیرعادی؟
خیلی تمیزه.
نه آخه چقدر خیلی تمیز؟ در حد وسواسه؟
در حد وسواس نه نیستش، ولی خیلی تمیزه.
وقتی برای رفتن به دستشویی طول میدن یا زود میرن و میان بیرون؟
خب معمولا صبح که میره دستشویی که بیشتر طول میده.
مثلا چقدر؟
5 دقیقه.
اوکی. اگر سال قبلی رو باز ازتون بپرسم بگین من چی کار کنم، به شما میگه شما چی کار کن، بعد میگه صبر کن تا من خوب بشم. چجوری خوب بشم؟
نه میگه باید با، میگه که باید با هم ترای کنیم، دوباره ترای بکنیم. ولی من هر چی
چه ترای کنیم؟ یعنی چه ترای بکنیم؟
یعنی میگه که مثلا نمیدونم، بهش میگم که خب مثلا میفهم چه میدونم، یه ذره خودم هم خجالت میکشم، میگم مثلا میگم خب تویز بیاریم یا مثلا فیلم نگاه کنیم یا چی کار میتونیم بکنیم، یا مثلا قبلش ماساژ بدمه یا تو من ماساژ بدی، یا بیا اصلا get to know each other's body. میگه خب همه اونا رو باید شروع کنیم، ولی حالا که میخواییم شروع کنیم این هیب بین ما
نه، یه مقدار مسائل دیگه است. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما فکر کنید فقط یه چیز غیرعادی، رفتار غیرعادی، اتفاق غیرعادی، یه چیزی به نظرتون میرسه به من بفرمایید، هر چیزی، از خانواده، مشکل روانی، کسی چیزی داشته، یه فکری بکنید، برگردیم پیام ها رو با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که سوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی سوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به سوفی. تلفن سوفی هم 818 704 3939، 818 704 3939.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت $899 ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121، 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی میتواند شما را در برنامه‌ریزی‌های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو باشید.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a 5, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong. The lottery can be fun every now and then. Just please don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. چیزی به خاطرتون آمد عزیز؟
بله، چیزایی که خودش از گذشتش میگه. تو این 5 سال اگه من بخوام چیز غیر عادی پیدا کرده باشم، راستش بخوای نه، هیچ چیزی پیدا نکردم. ولی چیزایی که خودش گفت، مثلا تو حرفاش من شنیدم، یکی اینه که وقتی که نمیدونم دقیقاً چند سالش بود، گفت یه مدت مادر من ناراحتی روانی داشتش، ولی من ازش پرسیدم چه ناراحتی. گفت نمیدونم، همیشه گریه میکرد، همیشه ناراحت بود، بعد با همه دعوا میکرد، اخلاقش میگفت خوب نبود یه مدت، ولی انقدر دکتر و اینا رفت خوب شد. خودش راحت نبود راجبش دعوت کنه، منم کشش ندارم چون رفتی به زندگی من نداره. و گفتش که یک باری با مامانش در یه چیزی دعواشو میشه، 8 ماه با هم حرف نمیزنن. گفتم یعنی مامانت نیومد با تو حرف بزنه برای 8 ماه؟ گفت نه، آخرم عید شد ما رو با هم آشتی دادن، چون اون خیلی مغرور بود، با من نمیخواست حرف بزنه، منم میدیدم که اون نمیخواد حرف بزنه، منم حرف نمیزدم. ولی نمیدونم دوباره چند سالش بودش که این اتفاق افتاد. حالا اون چیزی که من دید خودم دیدم توی اقوامش، اینکه تو فامیلشون کسایی هست، یعنی یه نفر هست که اسکیزوفرنیا داره و آتزم دارن توی فامیلشون، و یکی از آنکلاش هم از طرف مادرش همین پرابلمی که خودش داره با زنش داره. یعنی دوباره ازدواج کرد با زن دوم، دوباره جدا شد، چون و زن اولش گفت من به خاطر این ازش جدا شدم، چون این به خاطر این که با من باشه باید فکر کس دیگری رو میکرد. این چیزی که من میتونم مثلا غیر عادی پیدا کنم. دیگه چیزی که خودم با چشم خودم دیده باشم، نه، نیدم.
ببینید، ایشون گرفتاری داره، یعنی مشکل روانی داره، مشکل احتمالا فیزیکی نیست، مشکل روانی هست که میتونه زمینهای فیزیکالی در حدی که شما میگید اصلا معنا نداره. یه نوع از وسواس رو میتونن ایشون داشته باشن، یه نوع ابسشن رو، یه نوع کندیشنینگ و شرطی شدن ذهنی رو میتونن داشته باشن، احتمال یه اختلالاتی که به هر حال یک قسمت از مغز رو به هم میریزه که ممکن اصلا زمینه ارثی داشته باشه و تو سیستم عصبی یا مغزی ایشون باشه که در خانواده‌ام هست هست. بیماری، من همیشه عرض کردم وقتی شما با تو خانواده بیماری مثلا اسکیزوفرنی وجود داره، این درست بس که یه بمبی منفجر شده. حالا این بمبی که منفجر شده برخی از اوقات درست وسط یه آدم دیگه است، اون رو هم بیمار میکنه. یه زمانی است که ترکشش به کسی خورده، گوش طرف یا چشم طرف خراب شده، اینا زمین هست. یعنی حالی که همسر شما دارن بدون تردید بیماریه، یعنی اسم این اصلا یک نوع احتمال یا یه نوع گزینه‌ای نیست در زندگی که مثلا من و شما فرض بفرمایید من و شما ممکنه پلو بخوریم، نون بخوریم یا نخوریم، ولی اینکه بریم کفش بخوریم یا خاک بخوریم، حالا اونم باز داستان کلسیم میشه، اونها یه ذره گرفتاری داره. یعنی ایشون داره این کارو میکنه. این عادی نیست، یعنی ایشون نمیتونه بگه من اینجوریم، بعضیا اینجوریه، نظر کمتر بیشتر. و چون سابقش تو خانواده و فامیل هست، معمولا یه آسیب مغزی است، یعنی یه سیستمی کاملا خاموش میکنه. ولی چون خود ارضایی میکنن، پس بنابراین سیستم یه جوری کار میکنه. تو شما جزئیات چون نمیدونید، حالا منم وارد بحثش رو خط رادیو اگر میدونستید نمیشدم، ولی اونها میتونه مقدار کمک کنه. چون برخی از وقت اینجور آدما مشکل اصلی و اساسیشون در آمادگی است و حتی ارضایشون هم بدون داشتن ارکشن. اینا رو یه ذره باید با کسی صحبت کنید، ولی تردید نکنید که ایشون حالشون بده. یعنی این بیماری است، این بیماری است. 3-4 تا احتمال هم داره، اطلاعات دیگر پزشکی بگیرید میشه فهمیدش و میشم معالجش کرد. علاوه اون صحبت ایشون که میگریز از یه آدم تحصیل کرده با 2 تا مدرک فوق لیسانس و دکترایی که دارن میگیرن، حالا یه دفعه به این نتیجه برسن که کی میتونه با کمک بکنه. من نمیدونم پس ایشون چرا رفتن مهندسی خونه، نمیخوام برن پزشکی بخونه. یعنی حرفا دائما یه مکانیزم فشار و فراره و به همین جد است که رفع حال غیرعادی هم داره. البته یه ذره زمینه های غیرعادی، اون چیزی که من بهش میگم هوش انحرافی، رو معمولا تو این آدم ها میشه دید، ولی خب گرایش ها و انحرافات رو هم میشه دید. جان،
از نظر هوشی مثلا از نظر یادگیری و اینا اصلا مثل آدم عادی نیست، خیلی سطحش بالاتره، خیلی. یعنی انقدر راحت میتونه یه چیزی رو، نمیدونم، مثلا شاید برای من سخت باشه یا برای یه آدم عادی که شما 10 تا چپتر بیولوژی، اناتومی و فیزیولوژی رو بدون معلم بخونی، ولی این نه، قشنگ میتونه.
آخه احتمال داره آخه صبر کنید، ایشون میتونه زمینه آتیزم در خودماندگی داشته باشه، یعنی فوتوگرافیک مموری داره، یعنی همه اینا مسئله است. برمیجه است که تو تجسم مسئله داره و بعد از اینکه شما رو چگونه تخیل، نه اطلاعات اگر کنار هم بگذاری میشه تشخیص داد موضوع چیه. بنابراین احتمال یک گرایش های در خودماندگی آتیزم هست و به همجه است که اون بهره هوشی بالا هم ناشی از توانایی هاییست که در حقیقت مغز ایشون از طریق چشم داره. ولی اینا به همجه است که مثلا یه تست هوش و چیزایی از این قبیل کمک میکنه. البته اگر ایشون به دنبال این باشن که بخوان مسئله رو حل کنه، ولی اینکه به شما بگن یه ذره اوضاع بهتر میشه یا صبر کنیم یا کوشش کنیم، اون اصلا تقریبا معنایی نداره.
خب برای اینکه برای خودش هم نامفهوم این موضوع که واقعا برم دکتر میخواد لول تستاسترون منو چک
اصلا کنه. نفهمیدم ایشون به چه مناسبت تصمیم گرفتن به این موضوع. یعنی ببینید، این دیگه کار این است که من فرا سوی همه علوم قرار گرفتم و همه چیز رو میدونم. نه، ایشون میخواد از همه چیز بگریز، برو اصلا بگیرم حالا دکترش بخواد این کارو بکنه. این چه بازیه؟ آدم ببینه یه زندگی رو داره از هم میپاشه، یه خانواده، یه همسری داره که 4 سال رابطه جنسی داشت، بعد میگه حالا دکترم بخواد بکنه. چطور شده ایشون میتونه 4 سال زندگی خودش رو شما رو به هم بریزه؟ هیچ اشکالی نداره. دکترش اگه گفت استسترومتو میخوام اندازه بگیرم، مسئله داریم. برای تازه جواب اون در میاد، کسی که نمیخواد ایشون رو به خاطر اون متهم به چیزی بکنه. وقتی که رولد اوت میکنن و اونو کنار میذارن، میرسن سراغ منبع اصلی مسئله. مثلا تعجب میکنم این چه نگاه ساینتیفیک و علمی به ماجرا.
خب حالا من یک سوالی از شما دارم، میدونم وقتتونم عزیزه. به نظر شما ما الان در این شرایط از کجا شروع کنیم؟
هیچی، شما قرار نیست اجازه نصب کنید. ایشون دقیقا باید برن دکتر و معالجه. بیماری ایشون تشخیص داده بشه، همین 99% ماجراست.
دکتر روانشناس یا دکتر معمولی؟
فرقی نمی‌کنه. نه، دکتر معمولی احتیاج ندارن. ایشون یه روانپزشک می‌خوان برای که ترکیب پزشکی و روانشناسی رو داشته باشن. بعد اگر ضرورتی پیدا کرد که احتمالاً می‌کنه، متخصصین دیگه هم میتونن کمک کنن. از نورولوژی گرفته، ای بس، و ایشون احتیاج به یه نوع MRI دارن برای مغزشون. به نظر من اون احتیاج دارن. بعداً باید یه مقدار در زمینه حالتهای ابسشن خاص ایشون بهش توجه کرد. از یه طرف باید به مسئله آتیزم نگاهی کرد، از جانب دیگه به این مقدار اصلا کار کرده به هم ریخته جنسیشون باید نگاه کرد. یه پرسشی درباره مسئله خودارضاییشون پرسید که اون خودارضایی چرا صورت میگیره و چگونه، چیو در ذهن میارن، چه تحریک خارجی احتیاج دارن، آیا آمادگی کامل پیدا میکنن یا با آمادگی ناقص همچنان ارضا میشن. خیلی سوالات مطرح عزیز. اینا ببینید، شما یه سیندروم به یک اعتبار دارید، برای که ایشون میگریزه برخلاف تصور شما. برای بعضی از سوالا هم ایشون جواب داره و این چیزی هم که شما میدونید به دلیل حالا هرچه هست، خیلی از اون چیزی که خود ایشون میدونن یا هست فاصله داره. به همجاست که ایشون باید مثل خودشو در اختیار یه تیم میگذاره که اون تیمی که از نورولوژیست و سایکیاتریست و سایکولوژیست شروع میشه، یعنی اینا ترکیب اونا هستن، اگر اصلا ضرورت پیدا کنه. اگر فرض کنید همین حرفایی که من به شما زدم اگر خود ایشون بودند و جواب سوالای منو میدادن، منی که هیچ کدوم از این تخصصها رو ندارم میتونستم یه نظری داشته باشم و یه جهتی به این تشخیص بدم. ولی کار ساده ایست، اصلا ایشون چرا یه رفعه فکر کرده مبهم است. ولی بعدم این حرفایی که شما دو نفر میزنید رو من خیلی باش راحت نیستم، یعنی به نظر من نمیتونه، گفتم من همه چی داشته باشم ولی مثلا کفش نداشته باشم.
درست میگین و اینو ما هیچ وقت مثلا به دید انظر مثلا دیدگاهی که الان شما جلوی من گوشتین، شاید این موضوع بستگی به مغز داشته باشه، اینا رو هیچ وقت راجبش صحبت نکردیم. فکر من از یه فکر اون از یک روانشناس فکر میکنه که change my thoughts، میگه که یعنی یه روانشناس بخواد سلف ایمیج منو عوض بکنه نسبت به اینکه من.
آخه ایشون عزیز من، آخه این اصلا به هر روانشناسی بگیرم جوری ماتیمونه، این از کجا در اومد؟ یعنی ببینید ایشون که نمیتونه برای همه چیز تصمیم و نظر داشته باشه، این فقط مکانیزم فرار و بهانه است. تفاوتی است بین دلیل ریزن و اکسکیوز.
اگر بدونه واقعا میتونه نتیجه بگیره، شاید الان اگه بهش بگم فردا جامپ کنه که بره این کارو انجام
بده. بذار من به شما بگم 100% میشه ایشون رو تشخیص داد و 100% میشه کمکشون دیگه، بیش از این چی؟ بنابراین شما از یه روان
هستش. من واقعا خوشحالم چون من تو معرض این بودم که آیا بمونم تو این زندگی که همچین حالتی هست یا برم، چون این خیلی مریج آنهلتی هستش در حال حاضر.
اصلا توش تردیدی نکنید هست، اصلا جای سوال. ازدواج در حقیقت پیوند دو تا آدم است که جامعه اجازه رابطه جنسی داره. شما رابطه جنسی نشه باشید، یه سوالی مطرح است برای چی اسمش ازدواج بذارید، این نام رو چرا روش بذارید؟ آدم ها میتونن با هم دوست باشن همطوری که میلیارد ها نفر دوست هم هستن، ولی ازدواج یه تعریفی داره و یه جهتی داره، پرپس و مقصودی داره، اینو که نمیشه رهاش کرد. و بعدم این ماجرا یه طرفه که نیست، دو طرفه است. بعدم اصلا حرف ایشون خسته میشه، اصلا من همجوری مات و مبهوت مونده. ولی اشکال نداره. به هر حال شما کدوم منطقه زندگی میکنی؟ کجا؟ امریکایی یا جای دیگه؟
امریکا هستیم. بنابراین اگر شهر لس آنجلس دوریم و دوست داریم که با شما در ارتباط باشیم. حالا من میتونم به ایشون میگم زنگ بزنه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. من اگر ایشون در ایالت کالیفرنیا هستم میتونم دوستان رو معرفی کنم یا یه شرایطی برای ملاقات در شرایط استثنایی بگذارم. ولی اگر خارج هستید نه، چون من تلفنی اینا کار نمی کنم. تلفنی مال رادیو هست که بر اساس اصل آزادی بیان که ابدا نه روان درمانی نه تراپی نه گفتگوی علمیه، بلکه گفتگوی دوستانه است، من باش راحت هستم. ولی خارج از اون نه، برای همه میتونن کمک بکنن. شما تو اون شهری که هستید اگر این مسائل رو در محیط دانشگاهیش با استادایی که تو این زمینه هستن در میون بگذارید، مخصوصا اگر جایی هستید فرض کنید مثل شهر بزرگی مثل لس آنجلس، اینجا شما به راحتی به دیپارتمنت روان پزشکی اینجا مراجعه کنید، ظرف مدت کوتاهی تکلیف این موضوع رو روشن میکنن و آزمون‌های لازم رو هم میدن. هیچ کس هم نمیخواد افکار عقاید ایشون رو عوض کنه، اصلا یک جمله هم به ایشون در این باره کسی حرف نخواهد زد که ایشون نگران اون تغییرات باشه. علاوه اگر من عقیده غلطی دارم و خوشحال بشم عقیده اون کسی عوض کنه، این چه حرفیه؟ یعنی حالا بگذاریم از اون، اصلا کسی با عقیده و نظر ایشون کاری نداره، اصلا بحث عقیده و نظر نیست، ایشون اصلا عقیده و نظر نداره. این مثل این که بنده فرض بفرمه دل درد داشته باشم بگم یه عقیده درباره دل دردم دارم، نمیخوام کسی عقیده من راجب دل دردم عوض کنه. این مخلوط کردن ها نشون دهنده یه مقدار گرفتاری است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب به خودتون باشید. تمندم کنم، خواهش کنم. رادیو من بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، صداتون آهسته از این بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
بله چشم آقای دکتر، خیلی خوشحالم که این شانس رو پیدا کردم که با شما مشورتی رو انجام بدم. آقای دکتر ما 3 سال و نیمه که در فرانسه زندگی میکنیم به همراه دو پسر.
ببخشید صداتون ضعیفه، فرمودید 3 سال و نیمه. لطفا
بلندتر صحبت کنید.
شمرده ما وقت داریم عزیز. 3 سال و نیمه در فرانسه زندگی میکنین؟
بله، به همراه دو پسر 14.5 ساله و 13 سالم.
بله.
قبل از اون خودم به مدت 14 سال و همسرم 25 سال در یکی از کشورهای سوئد زندگی میکردیم.
بله.
بچه ها اونجا زندگی به دنیا آمدن و ما از نظر اقتصادی اجتماعی مسئله نداشتیم و خوب راحت زندگی میکردیم. با همسرم بیزینس موفقی داشتیم و بچه‌هام به یک از مدرسه خوب و خوبه اونجا میرفتن. دوستاشون رو داشتن و تو درسشون هم خوب پیش میرفتن. ولی متاسفانه پدر همیشه غایب بود. به خاطر کارش، یعنی در واقع به خاطر پول بیشتر و بیشتر و بیشتر. اولم به دلیل سردی آب و هوا و اینکه خب همسرم میگفتش که با رفتن از این کشور خب وضع مالی خوبی هم که داریم، اگه به جای گرمتری بریم دیگه اصلا لازم نیست، نمیخواد که زیاد کار کنه. با بچه های 9 و 10 سال و نیمه همون اومدیم به یک از شهرهای جنوب فرانسه.
آیا بچه ها راضی بودن از این حرکت؟
نه خیلی. بیزنسمون رو مجددا شروع کردیم. اگه اجازه بدین من به همون قسمت هم میرسم. بیزنسمون رو مجددا شروع کردیم، خوب و موفق، ولی باز هم خیلی بیشتر از قبل ایشون غایب بودن. خب از نظر شناسایی راه و جا و فرهنگ جامعه هنوز مثل سوئد نشدیم. بچه ها دوستانی رو دارن و دو درستاشون هم خوشبختانه متوسط هستن. اول خوب پیش رفتن ولی خیلی خوب نشدن.
آخه سرگاه خانم، بچه ها در سوئد انگلیسی و سوئدی میدونستن، فرانسه که آمدن
اصلا.
اونم
اصلا.
فرانسه نمیدونستن جان؟
اصلا هیچی نمیدونستن فرانسه، هیچی نمیدونستن.
خب آخه این چه جا به جایی بود؟ خب
اگه اجازه بدیم، دو ساله که به هر صورت من و همسرم هم از هم دیگه جدا شدیم. همسر سابق من به عنوان یه پدر همسر و به عنوان پدر بچه ها همیشه غایب بود. نام طلاق، یعنی میتونم بهتون بگم که هیچ فرقی برای من و بچه ها اصلا به وجود نیاورد. خب به همون که بهتون گفتم و شما خودتون هم متوجه شدیم، بچه ها مخالف این قضیه بودن. بعد از مدت هم داشتن درسشون میخوندن و دوستاشون هم گرفته بودن. ولی الان پسر بزرگ من که 14.5 سالش هستش از من میخواد که برگردیم سوئد. و دلیلش هم این هستش که اولا که همونجور که خودتون گفتید اینجا رو دوست نداشت از ابتدا، بعدم همیشه این سیستم مدرسه، آدم ها، اجتماع، سیستم برخورد معلم ها، بچه ها که کاملا هم حق داره و متفاوت هست رو با هم مقایسه میکنه و اون طرف رو بیشتر دوست داره. و اگر میخوام واقعیت رو خدمتتون بگم، خود من هم سیستم سوئد رو بیشتر قبول دارم، ولی از طرفی اینجا رو ترجیح میدم، اصلا دلم نمیخواد برگردم سوئد. خب آب و هوای خوبی داره، آفتاب و آب و فرانسه و دانشگاه هایی که فکر میکردم برای بچه ها خواهد داشت، همون آدم هایی که بسرم اشتباه میدونه و فرشاد و خوشحال و توریست و شلوغی و جمعیت.
آخه اینا که به شما مربوط نیست اساس. شما باز رفتید از ما ایرانی ها بهش نگاه که به من بگید پسر 13 سالتون چیو ترجیح میده؟
پسر 13 سالم میگه من دیگه نمیخوام جا به جایی انجام بدم. میگه اینجا دیگه برامون سخت میشه. به برادرش میگه، میگه بازم برامون سخت میشه. اینجا الان دوستامون رو داریم، زبانشون رو افتاده، مدرسه رو میشناسن، دوستاشون رو دارن، همبازیاشون رو دارن. و اون میگه که گرچه برای اون هم خیلی سخت بود، ولی میگه اون جا به جایی باز هم برامون سخت‌تر میشه. بعد از 3 سال.
خب حالا من بذارید پیام‌ها رو بشنوم. من یه نظری دارم خدمتتون، پرسش دیگه هم ازتون دارم. روی خط باشید لطفاً. پیام‌ها رو بشنوم در خدمت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هدف مالی و سرمایه گذاری شما هرچ که باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفاید فاینانشال پلانر در پرسیژن فاینانشال اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می تواند در دنیای وسیع سرمایه گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. انجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but buddy, listen, once you walk through those doors,
Look, I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're going to walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on. You know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی خورده؟
نه ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن می باشد.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض کردم که
برای متوجه هستم. بذار ازتون یه سوالی بکنم. چه اشکالی داره اگر شما، پیشنهاد من به شما این است که فصل تابستان یا فرصتی است، یک ماه یا 6 هفته یا نه کمتر از یک ماه، 6 هفته تا 8 هفته، 2 ماه تشریف ببرید سوئد، همون جایی که بودی، و درست فصل تابستان هم هست، فصل خوبش هم هست، ببینید آیا پسر دومتون به ماندن در اونجا رغبتی پیدا میکنه یا نه. اگر اینجوری باشه پسر کوچک و بزرگتون هر دو میخوان، شما هم که میخواید برگردید. برای که ببینید مسئله زبانه مطرحه، مسئله فرهنگی مطرحه، مثلا بچه هایی که اونجا بزرگ شدن و ماجرای آب و هوا رو متوجه هستن، ولی اون چیزی نیست که عامل اصلی این تصمیم گیری شما باشه، و الا ماندن با مخالفت پسر بزرگتون میتونه بعدن با توجه به اینکه پدرش هم نبوده و نیست، گرفتاریایی براتون به وجود بیاره.
آقا دوستان، ما به سوئد رفت آمد داریم.
بلندتر صحبت کن جان.
ما به سوئد رفت آمد داریم. یعنی هر سالی 2-3 بار، تقریبا 2 بار به سوئد میریم و میایم، و همین اخیراً هم 2-3 هفته بودیم، و بازم یعنی در سال 1-2 ماه رو معمولا اونجا هستیم به خاطر اقوام و دوستانی که اونجا داریم. ولی نه، این کوچکتره به طور کلی روحیش با جا به جایی و با تغییر و تحول سازگار نیست، و این تغییر تحول برش تغییر تحول بزرگی بود که انجام داد، و خودش میگه، میگه دیگه دوست ندارم که این کار انجام بدم.
خواهی به جایی میره که مقدار متفاوته، یعنی قبلا میشناخته. بعدم ببینید آیا پسر کوچکتون یه کسی رو یا دوستان مشخصی رو داره که اونا رو از دست نمیخواد بده، یا به طور کلی اون محیط رو دوست داره؟
به طور کلی از جا به جایی ناراحته، شاید اینجا رو هم دوست نداشته باشه، ولی به طور کلی برای سختی که مجددن جا به جا بشه.
نه میفهمم. حالا بذارید سال چقدر، ببینید شما دو تا آدمی دارید ناراضی، مسئله اصلی و اساسی شدت نارضایتی است از یه طرف، و اینکه بعد از یه مدتی چه میشه. حالا سوال من این است که شما فکر کنید نارضایتی پسر بزرگتون موجب مسئله و مشکل هست، یا اگر برید به سوئد کوچکه؟ یعنی کوچکه بیشتر اذیتتون میکنه؟
اون خیلی حساس‌تر از نسبت مسائل، اون بیشتر اذیت شد زمانی که ما به اینجا اومدیم، حتی و بروزش شاید کمتر بود به ظاهر، ولی من خودم متوجه می شدم و اینو از کسانی که با ما آشنا هستن متوجه می شن که کوچیکه خیلی بچه حساس‌تری هسته.
خب حالا شما در حقیقت بین انتخاب دو تا بچه موندید، الان پسر بزرگتون هی بهش بگید که تو صبر کن، مثلا دیپلمتو اینجا بگیری بعد برو سوئد دوره لیسانس و فوق لیسانس و هرچی میخوایی بخونی، وفق کنی چه میکنی؟
قبول میکنه.
من فکر کنم که اون براش بهترین است، برای که اینا اون محیط رو، چون من کمی آشنا هستم و بعدم ماجرا، بعدم ممکنه نظر پسر کوچکتون به دلایلی عوض بشه، برای که محیط فرانسه یه مقدار ارتباط هست ولی فاصله ها بعض وقت بیشتره، و بعدم با جوی کران حاکم است در اونجا، یه مقدار به هر حال مردمان میدل ایست مسائل و مشکلاتی دارن. سوئد اصلا نوع ماجرا فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که به پسر بزرگتون بگید هر زمان که برادر یه ذره راحت بود یا راضی شد یا راضیش کردیم میریم. دوم اگر نه تو وقتی که کلاس 11 یا 12 تو تموم کردی میتونی بری اونجا. برای شما هم که فرقی نمیکنه، بعدم خوشبختانه خیلی هم راهی نیست، به هر حال هر دو در اروپاست. ولی فعلا ازش یه مقدار وقت رو بخرید، ولی الان که اونجا هستید به هر حال اونجایی که هستید همیشه یه امتیازی داره، برای که یه مقداری میشناستش واقعی بیدن. البته درسته شما با گذشته آشنایید، ولی خب 3.5 سال گذشته و خیلی از وقت شاید همون پسر بزرگتون هم اونجا که بره اون سوئدی که او میشناخته هم اکنون نیست، و بعدم ارتباطاتی که برقرار کرده کوشش کنید دوتایشون رو به یه سمت و سو ببرید که حداقل برای این انتخاب دیگه گرفتار نشید. بعضی وقتا واقعا اینا بازی و بهانه است، و چون به هر حال اشکالاتی وجود داشته اونا کوشش میکنن از پدر و مادر استفاده و سوء استفاده کنن. اینی که اگر بقیه چیزا ثابت از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر به هر حال همسرتون هر اندازه‌ای که کم اهمیت باشه، اگر اونا فرقی نمیکنه سوئد و فرانسه، فعلا شما فرانسه اید، ولی آمادگیشو داشته باشید که هر وقت اگر پسر کوچکتون رضایت داد برید، و ضمناً بس پسر بزرگتون هر وقت خواست بره دانشگاه آزادش بذارید، یا بهش واقعا این قول بدید و پاشم بیستید که تو رو میفرستن بری اونجا درست رو ادامه بدید.
بله بله. پس آقای تجاری به نظر شما این قسمت رو یه توضیح مجردن اگه برای من بدین خیلی ممنون میشم. پس من بهش به پسر بزرگم بگم که زمانی که برادر کوچکتر تو هم راضی شد
تا حدودی راضی شد ما میریم. دومی که اگر راضی نشد، او چند سال دیگه داره که بتونه دیپلمی بگیره که اونجا بتونه بره دانشگاه؟
پسر بزرگتر من 4 سال دیگه داره.
بنابراین بعض اوقات بچه ها به این امید که بعدن میرن زمنانم از کنترل شما خارجند و اونجا زندگی خودشون رو خنداش، ممکنه خیلی مقاومت و مخالفت نکنه، ولی به هر حال گیر افتادید عزیز، یعنی دوتا نیروز که از دو طرف شما رو میبره، و به هر حال خود شما البته گرچه اول به من یه نوعی پیام دادید که ترجیحتون سوئده، ولی بعدا در گفتگوهاتون دیدم ترجیح خودتون فرانسه است. بنابراین اونم یه مقدار دلم میخواد خودتون بدونید که اون ته دل شما بیشتر فرانسه نشسته تا سوئد.
سوئد آقای دکتر، سیستمی که سوئد داره رو من میتونم واقعا بس پشت رادیو هم دارم میگم، واقعا توی این کشور اروپایی از لحاظ اجتماعی و واقعا سکیوریتی جامعه من اینجا نتونستم پیدا کنم.
معلوم عزیز، اون یک کشوری است که از این نظرها با توجه به ملاکایی که دارن یکی از بهترین هاست، یعنی دانمارک و سوئد و نروژ و اینها رو که شما با فرانسه نمیتونید مقایسه کنید. فرانسه یه مرکزی است از یه آشی که همه چیز توش هست، اونجا یه مقدار یک دست است، با خارجی هم به صورت خارجی برخورد میکنن، ولی براشون یه حدود و حرمتی قائل هستن که اونجا راحت هستن. من این رو تو این سفری که رفتم تو مونترال و کبک دیدم که به هر حال امریکا و یا برخی از این کشورهای اروپای شمالی یه ویژگی‌هایی دارن و یه نگاهی به انسان‌ها دارن که به نظر من خیلی اخلاقی‌تر و انسانی‌تر است تا برخی از این سازمان‌ها. برای هیاهوهایی که همکنون در فرانسه است و مسائلی از این قبیل اونجا کار رو مشکل کرده. قبلا من شما به عنوان خارجی، خب خارجی بودیم، ولی حالا خارجی هستیم که مورد قبول و پذیرش نیستیم، و این خودش یه مقدار مسئله است.
شما یه قسمت رو گفتین که من اینو فراموش کردم بگم، اسم امریکا رو آوردین. من حتی پسر بزرگم به من میگه که از اینجا بریم حتی امریکا یا اینکه سوئد هم بریم باز بهتره، و پسر دومم با امریکا هم یه مقداری موافقه.
خب باید اونجا رو ببینید. باید اینجا ببینید. مشکل با زبانه. مشکل بچه ها زبانه. معلومه که محیط امریکا و مثلا یه مراکزش که این شهرهای دو طرف شرق و غربش هستن جای مناسبی برای مهاجرینه. ولی مسئله زبان
از نظر زبان
بچه ها مشکلی ندارن. برای که انگلیسی ندارن. خب اون یه مقدار اگر از نظر مالی هم براتون فرق نمیکنه خب یه خب این اینجام میتونه باشه ولی اونم بیاد ببینید یعنی یه مقداری باز تصویر و تصور یه یک ماهی اگر بمانید انتخابی میکنید واقع بینانه
اونجا هم من یه مدتی بودم هم مدت کوتاهی البته
شما اسمشو بذارید شما پرنده بودید یا
شما حقیقتاً خیلی زمان طولانی بود که در فکر خروج خارج شدن از سوئد بودید یه چند کشوری رو رفته بودیم و همین چون به همین امریکا رو اومدیم در واقع کوتاه مدت بود یک ماه و نیم بودیم و دیدیم که مسئله اقامت گرفتن و اینا خیلی مشکله حتی با پاسپورت سوئدی که داریم به همین خاطر ترجیح دادیم تو خود اروپا باقی بمونیم ولی الان من فکر میکنم برای من و با بچه‌ها بنده من اگر این کار رو انجام بدم بدون پدرشون خواهد بود چه برگشتن به سوئد چه برای اومدن به امریکا نظر شما چیه؟
به هر حال به نظر من اولین مسئله اداره مهاجرت است و اقامت دوم وضعیت مالی شماست بعد سوم میریم سراغ چه چیزی رو دوست داریم و یا درست میدونیم ولی اون دو تا چیز اول مسئله است اقامت و از نظر اقتصادی این دو تا رو باید مطمئن باشید که نسبتاً یه تأمین و تضمین نسبی که انتظار و احتیاجتون رو دارید و الا گرفتاری میشه
اگر این دو تا تأمین باشه شما
من همچنان فکر میکنم که امریکا میتونه یا آپشنی باشه البته ببینید پسر کوچکتون یه مقداری میتونه فقط به دلیل فاصله نزدیکش با برادرش فقط با هم متفاوت باشن و بدونی که واقعا متفاوت باشه یعنی که اینا رو هم باید به حساب بیارید نتیجتاً یه مقداری باید بهشون فرصت داد یه پاداشهایی براشون یا یه جایزه هایی به نوعی براشون قائل بود که بتونید به یه توافقی برسید ولی بعدن این توافق همچنان میتونه در عمل اتفاق نیفته یعنی شما فرض کنید میتونید هر سه نفر موافق باشید بیاد امریکا یه دفعه ببینید امریکا یه چیزی است غیر از اون یا نه امریکا یه چیزی است غیر از اون حوادث و اتفاقات دور بر شما یه چیزی است غیر از انتظارات شما و هر سه پشیمون بشید امکانش هست به همین جهت است که یه مقداری باید بدونید با این به هر حال بی خانمانی شما به یک اعتبار یه مقداری این دفعه باید با یه آگاهی و دقت بیشتری پیش برید و امیدتون هم این باشه که انتخابتون انتخاب آخر باشه چون این جا به جایی ها برای بچه ها که هیچ وقت مفید نیست همیشه بهشون آسیب میزنه ولی امسال که احتمالا نمیدونم شاید گذشته باشه اگر یا اگر امسال هم میتونید هنوز فرصتی هست ولی برای مثلا آگست و سپتامبر باید امریکا باشید اگر بخواید فقط من نمیدونم مسئله اقامتتون رو چیکار میکنید چون ببینید الان یه مقدار قواعد و قوانین هم تغییر کرده حالا ممکنه به نفع یا ضرر باشه من اونو نمیدونم ولی باید با دوستانی که در کار اداره مهاجرت هستند و وکلای خوبی که داریم تماس بگیریم خاطرتون آسوده بشه که کاری که شروع میکنید تقریبا با یه تضمینی که ممکنه به نتیجه میرسه و الا اینکه شما فرض بفرمایید که دو سال بیاد اینجا بعد مثلا نشه مثال خب این دیگه خیلی خرابیه یعنی که شما اول مهاجرت رو حل کنید و مسائل مالی رو این دو تا رو اگر حل کردید اون وقت موضوع کاملا فرق میکنه
یعنی بین سوئد و امریکا اگر مسئله ای که شما فرمودین همه اینا حل بشه من امریکا رو ترجیح بدم و بچه‌ها یعنی اونجا رو انتخاب
شما دارید میگید هر سه نفرتون ترجیحتون اینه من چگونه میتونم نظری غیر از این داشته باشم
مثلا شما بهترین نظر
نه 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 من به هیچ وجه چون در این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی انتخاب خود شماست فقط میخوام مطمئن باشید که آنچه که در ذهن و تصورتون هست با واقعیت میخونه و از این بابت اشکالی نیست
یک دنیا تشکر
برای خوش آشان استدام خواهش کنم شنگر اجبن بازم دو سه دقیقه تا پیام ها فرصتی هست اجازه بدید که اعلان کنم که مرکز انتشارات بهزیستی بیورلی هیلز سنتر فور ویل بینگ مجموعه سی دی و دی وی دی ما داریم که از موضوع آزادی انسان و عشق ازدواج و خانواده خوشبختی علم و شبه علم و آنچه که اخیراً آمده شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیمار و اگر جوان بودم و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی علاوه بر آنچه که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست و آنچه که تحت عنوان افسردگی و اضطراب و خشم است این مجموعه به صورت سی دی و دی وی دی و بعضی فقط به صورت سی دی در اختیارتون است، یا میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا از طریق وبسایت من holakui.com holakoue اونها را برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. همچنین این نکته را عرض کنم که جمعه 9 جولای و شنبه و یک شنبه 10 و 11 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر و شنبه و یک شنبه از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 روی هم 5 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعدا در اختیارتون میگذارم. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. دو هنرمند خوب و عزیز، آقای هادی خورسندی و مایکل عزیز با ما هستند. دی جی هم که خواهد بود برای برنامه های شب و موقع و بی موقعی ما. بنده هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. به هر حال فرصتی است برای راحت و استراحت، دیدار از مناظری باور نکردنی در آلاسکا و بودن با چند صد نفری از دوستان خوب ایرانی و بهره از همه امکاناتی که در اونجا هست. ولی احتمالاً تا آخر جون کشتی سولد آوت خواهد شد. الان هم علائم اولیش پیداست، به طوری که قیمت‌ها رو هم بالا برده. به همین جهت است که اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً امید من این است که اگر همچنان رأی رو ندادید، امروز چون روزی است که دوستان میتونن آرای خودشون رو به صندوق ها بریزن و از اونجایی که چند نفر از دوستان خوب ایرانی ما و مخصوصاً در این ایالت و ایالت های دیگه کاندیدای سمت های مهمی شدن که باعث سرافرازی و افتخار جامعه ایرانی است حضورشون و بعداً موفقیتشون در این انتخابات و به هر حال نقش و اهمیتی که ما قرار هست با توجه به جمعیتمون، توانایی‌های مالی و از همه مهمتر توانایی‌های علمی که داریم پیدا کنیم، امید من این است که با این انتخابات زمینه فراهم کنیم که بتونیم جایگاه و پایگاه سیاسی خودمون رو یا تأثیرگذاری خودمون رو در سیاست‌های این مملکت تا حدی اعمال کنیم. در نتیجه لطفاً اگر مایل هستید در این زمینه اقدام درستی بفرمایید، به مراکز اخذ رأی مراجعه بفرمایید و رأی خودتون رو با توجه به اینکه دوستان خوب ایرانی هم اکنون کاندیداهای عزیز ما هستند، اونها رو در این زمینه یاری بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com تقدیم می کند. نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان شنبه 19 جون همزمان با روز پدر، هتل هیلتون در وودلند هیلز، 10 صبح تا 8 شب، ورودی رایگان. برنامه مخصوص برای تجلیل از پدران برگزیده جامعه ایرانی، نمایشگاهی متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق ایرانی می باشد. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-88-88 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشن ویه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
من کامران توکلی متبعترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمر را با 20% تخفیف به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. من یه معذرتی رو از آغاز به شما بدهکار بودم و هستم که به دلیل سرماخوردگی یا بیماری یا هرچه نه صدای خوب و نه تسلطی به اوضاع و شرایط ندارم. از این بابت متاسفم و حتما خواهید بخشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متشکرم از اینکه وقتتون رو به من میدید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من می‌خواستم نظرتون راجع به سند صفحه مهریه و اختلاف نظرهایی که بین خانواده‌ها بر سر اون هست و باعث آسیب روابط زن و شوهرها و خانواده‌ها در همون اوایل روابطشون میشه. و اینکه اصلا مهریه باید باشه یا نباشه و اگر که از چی باشه و اینکه یه عده‌ای معتقدن خب حالا مهریه باید باشه و اینکه کی مهریه رو داده کی گرفته.
نه خیلی ها دادن و گرفتن خانم، امروز به شما به زندان هم میندازن تونی هم از اون حرف هاست کی داده کی گرفته. یکی از دروغ‌های شاخ داره، مال گذشته بوده، مال الان نیست. من ده ها آدم گرفتار رو تو این زمینه دیدم. بذار من یه توضیح کلی بدم. میخواید روی خط باشید؟ اگر میخواید روی خط باشید، شما رو از اول نگه داشتم تا به حال شاید مطلبی داشته. نه نه تمنا میکنم. اسلام ببینید سرکار خانم، شما نگاه کنید به تاریخ تکامل انسان، خیلی زود متوجه میشید که ما از زمانی که شاید بتونیم بگیم انسان روی زمین به صورت مشخصی پیدا شده، در تقریبا اگر نه 99% 98% تاریخش جنگجو و شکارچی بوده، یعنی مجبور به جنگ تا زنده باشه و شکار کنه و به خاطر این ناچار باید از حرکت برخوردار می بوده و از جای به جای می رفت. زنان به دلیل بارداری و بعدن به دلیل تولد فرزند و به دلیل اینکه کودک انسانی در میان چارپایان یا پستانداران، به یک اعتبار درست‌تر پستانداران ضعیف‌ترین موجود، تو بقیه موجودات هم یکی از ضعیف‌ترین موجوداست که سالها طول می‌کشه تا به سنی برسه که تا حدودی بتونه از خودش مواظبت و مراقبت کنه، زن رو بر زمین میخوب می‌کرده و بنابراین این مرد بوده که حرکت می‌کرده و ضمناً تقسیم کار به گونه‌ای بوده که چون کار داخل خانه با توجه به مواظبت از بچه‌ها و تهیه غذای قابل خوردن و به هر حال شرایطی که وجود داشته، مرد قوی تر و نیرومندتر هم از نظر فیزیکی می شود از نظر اقتصادی. در نتیجه اتفاقی که افتاده در بیش از 95% جوامع، ما نه تنها نظام برتری مرد بر زن رو در چارچوب ازدواج و انتخاب داشتیم، حتی چند زنی داشتیم. نتیجتا مرد پول داشته و زن رو میخریده. این تازه خریده زن قاعده بوده که در خصوص مردان بوده، مردان رو هم به بردگی میبردن، حتی شما تا 200 سال قبلش هم دارید. پس بنابراین انسان خودش به عنوان یک کالا خرید و فروش میشده و اولین کالایی که در این زمینه بوده زنان بوده و حتی بچه ها بوده. نتیجتا ما با یه سیستمی آمدیم که مرد که پول داره میاد زن رو میگیره. در نتیجه در طول تاریخ در بیشتر جوامع شرط ازدواج این بوده که زن به یه مرحله از بلوغ جنسی با سن برسه، مردم توانایی اداره کردن اون زن رو و بچه های آینده رو حالا با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشه. این به طور کلی عرض میکنم. نتیجه این بوده که شما آمدید یه قدرت اقتصادی برای مرد قائل شدید و مرد مالک زن در این زمینه ها بوده، حالا به درجات مختلف. اما از اونجایی که به هر حال پدر و مادر فرزندی رو بار آوردن و ضمناً ممکن بوده این زنی که به ازدواج این آدم در میاد بعد از این مدتی مرد نخواهدش و در بیشتر جوامع طلاق هم فقط با مرد بوده، مرد ازدواج میکرده مرد طلاق میداده، آمدن یه چیزی به اسم مهریه یا مهریه درست کردن که دو تا زمینه داشته. یکی این که به هر حال یه تأمین اقتصادی و مالی موقتی برای زن به وجود می آورده و در این حال یه زمینه ظاهراً حقوقی از شاید 2-3 هزار سال قبل فراهم میکرده برای اینکه مسئولیت اقتصادی خانواده با مرد باشه، یعنی پرووایدر مرده و مرد با دادن مهریه مسئولیت مالی رو میپذیره. این از نظر حقوقی علامت و نشانه است، مثل یه امضایی که شما میکنید و در نتیجه جریان داشته. در جامعه مانند ما هم مهریه وجود داشته. حالا این مهریه از یه طرف هدفش این بوده که برای زن فعلا یه پولی فراهم کنه برای خانوادش، یا تأمینی بکنه برای وقتی که جدا میشه، یا مرد رو به خاطر اینکه مهریه زن سنگین است از ترکش یا از طلاقش یا آوردن زن دیگه باز بداره. و در این حال به تدریج مثل هر چیز دیگری که من شما لباس میپوشیم ولی حالا میخوایم لباس شیک زیبا بپوشیم، در خانواده ها به دلیل امتیازی که میخواستن بر دیگران داشته باشن، اگر شما 100 تومن مهریه‌تون بوده، دوست شما داشت خواسته 150 تومن باشه که برتری و امتیاز دخترشون رو به شما یا دختر شما بتونن نشون بدن. و این ماجرا ادامه پیدا کرده و عددا یه ذره غیرعادی هم شده. این ماجرایی بوده که وجود داشته. بنابراین مهریه در حالی که یه جنبه تجملی و به یک گونه اشرافی داشته ولی در شرافتی نبوده، زمینه ای رو فراهم کرده که در جامعه جا بیفته و حتی دیگه قرار این بوده که ازدواج تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه مهریه در کار باشه. اما در دنیای امروز یه تغییراتی به وجود اومده. اولا اینکه مرد اون برتری و امتیاز رو نداره، دوم در بسیاری از موارد این مرد نیست که نان‌آور خانواده است، ای بسا زن هم هستن، خیلی از اوقات زن‌ها حتی بیشتر هم هستن، نقش واقعی اقتصادی اونا در برخی از جامعه حتی بیشتر از مردان هم هست. از طرف دیگر اونقدر مسئله نیاز فیزیکی و مادی به عنوان عامل اصلی و اساسی نیست و علت حتی اصلی ازدواج نیست. از طرف دیگه در بسیاری از جوامع از جمله فرض کنید در امریکا، شما وقتی جدا میشید، مثلا اگر بیش از 10 سال در یه زندگی بودید، تقریبا نصف اموالی که وجود داره از آن زن و مرده. پس بنابراین اون ماجراهایی که دلایل مهریه بود امروز وجود نداره و تازه مهریه بقایای بردهداری و برده فروشی بود، اصلا ترتیبی توش نیست، اصلا سلیوری، یعنی خرید و فروش انسانی به هر شکل و فرمی که باشه. به همین جهت است که در دنیای امروز تبدیل شده به یه بازی خانوادگی. یعنی از یه طرف اولا بسیاری از آدم ها هستن که وقتی دختر دارن فکر میکنن از طریق او بتونن یک یه پولی دریافت کنن یا پولی برای دخترشون بگیرن یا یه تضمینی برای آینده بگیرن یا به نوعی مرد رو در یه محدودهی قرار بدن. به همجاز که حتی مثلا فرض کنید که از شروطشون نه تنها مسئله مهریه بالاست، مثلا داشتن حق طلاق برای دخترشون و اینا رو حالا تو قراردادها شما میتونید به شکل و فرمای مختلف ببینید. از جانب دیگه خب مردا ترجیح میدن که بیخودی همچی تعهدی رو قبول نکنن، ولی بعضیاشون که واقعا با یه نیت خوبی حرکت میکنن و دختری رو دوست دارن و اصلا فکری هم در این زمینه نمیکنن، اهمیتی هم نمیدن که این مهریه سنگین باشه، برای که نه به فکر طلاق و جدایی هستن و اون حرف شما رو هم مثلا درست یا غلط در گوشه ذهنشون دارن که مهریه رو داده و گرفته، که عرض کردم میلیون ها نفر دادن و میلیون ها نفر گرفتن و خیلی هم به خاطرش در ایران به زندان رفتن. بنابراین اینا هم به صورت شعاری در میاد. خیلی از اوقات ما به هر حال در گفتگوها به یه چیزی که فعلا هم اصلا مطرح نیست یا در آینده هم این مطرح باشه برامون مهم نیست یا فکر میکنیم اصلا به اونجا نمیرسیم توافق میکنن و بنابراین همطور که فرمودید تفاوت و عقیده و نظر بسیاری وجود داره. اون چی که امروز حتمی و قطعی است اینه که اگر دو تا آدمی هستند که به مرحله از بلوغ آگاهی رسیدن، دو تا آدمی هستند که به مرحله استقلال و آزادی رسیدن و مهمتر از همه دو تا آدمی هستند که به خود کفایی رسیدن، سلف سفیشنسی رسیدن مثلا از نظر مالی، دیگه مسئله تضمین مالی برای زن اون هم با قوانینی که مثلا در امریکا وجود داره معنایی نداره. تازه اصلا این درآمد رو ای بسا زن بیشتر از مرد داره یا در حدی است که بر اساس توافقشون فعلا، چون زن کارهای دیگر رو هم از جمله توجه به بچه‌ها رو انجام میده، درآمد کمتری داره، ولی هر زمان که بخواد میتونه در اون حد و صد داشته باشه یا اگر نداشته باشه اصلا مهم نیست، با اون میتونه زندگی کنه. بنابراین واقعا موضوع مهریه دیگه حالا یه بازی قدیمی است که مادام که شما به صورت یه سنتی و یا یه زمینه حقوقی به پذیرتش، من میتونم بفهمم. این است که اگر شما با فرض کنید حالا یک جلد کتاب آسمانی یا یک سکه عقد میکنید و مهریتون هست، به نظر من این انسانیه، این واقعیه، این نشانه پذیرفتن اصل برابریه در یه جامعه مثلا مثل امریکا. ولی اگر شما در ایران زندگی میکنید که همچنان حق ازدواج با مرد است و حق طلاق با مرد است و زن بعد از 5 سال یا 50 سال تو زندگی یه مرد میتونه هیچ حقی نداشته باشه، از خونه بیرون انداخته بشه و بدون امکانات، اونم تازه مردی که او رو کنترل کرده که درس نخونه کار نکنه، از کار انداختتش، حالا هیچ امکانی براش قائل نمیشه، به نظر من مهریه میتونه توضیح و توجیه داشته باشه. زمینه بردگی و بندگیش رو میفهمم، ولی خب ما همچنان برده و بنده داریم زندگی میکنیم. یه دختریست یا یه زنیست ناتوان، حقی هم برای خودش قائل نیست، اجازه درس هم نداره، اجازه کار هم بدون موافقت شوهرش نداره، اجازه خروج از کشور هم نداره، بچه هم مال اون نیست، مرای دلش خواست میگیرتش، دلش هم خواست محرومش میکنه از دیدار بچه. آخه شما در یه همچین جامعه معلومه که موضوع مهریه رو نمیتونید یه دفعه مسکوت بذارید، حداقل یه تأمین مختصر اقتصادی احتیاجه. ولی در این حال که یه فوایدی در یه جاهایی برای یه گروهی داره، متاسفانه مزار و خطراتی هم داره و برخی از وقت همونطور که شما اشاره فرمودید به دلیل اینکه آدم‌ها از جاهای مختلف میان، هدف‌های متفاوتی دارن، نگرانی‌های پراکنده‌ای رو در ذهنشون پرورش دادن، در گفتگوها سر لج و لجبازی میفتند، دختر عمه‌شون یا پسر خاله‌شون با مهریه کم یا زیاد ازدواج کرده، اونا هم باید همون جوری باشن، کمتر یا بیشتر باشن. شما با تنوع فراوونی مثل لباس پوشتن آدم ها روبرو میشید و در این حال که هر کسی یه جزئی از حرفی رو که میزنه میتونه به واقعیت و حقیقت مرتبط باشه، معمولا وقتی که این رو تعمیم میده به هیچ کس میتونه مرتبط نباشه. بنابراین اگر شما من بفرمایید در یه جامعه مانند ایران هستید که قوانین همچنان به نفع مرد است و مرد حتی میتونه چند تا زن بگیره و حق طلاق با او هست و بعد از جدایی هم برای زن حقی قائل نیست، خب من خیلی راحت میتونم بفهمم که مهریه تقریبا برخی از اوقات نه همیشه یه تأمین و تضمین است برای زن از نظر مالی و اقتصادی، اونم مخصوصا وقتی در کنترل مرد. ولی اگر اومدی شما تو امریکا این بازی رو علم کردید در حالی که ای بسا خود شما ادعای تحصیل کردگی دارید یا تحصیل کرده اید، کار و شغلی هم میتونید داشته باشید یا دارید، بعدم قوانین در حدی است که اگر کمتر از 10 سال باشه به هر حال بر اساس اصولی که حاکم هست دارایی و ثروت شما بین زن و مرد تقسیم میشه، در خصوص مسئله حضانت بچه ها یا کاستدی بچه ها هم امتیازی برای مرد قائل نیستن، تازه امتیازی برای زن قائل هستن، اگرم بعد از 10 سال جدایی باشه صرف نظر از اینکه تمام پول رو مرد در آورده، تمام خرج ها هم زن کرده، باز نصف دارایی و ثروت رو به زنی که در دوران زندگی زناشویی پول به دست اومده میپردازن، دیگه جایی برای مهریه باقی نمیمونه. یعنی اینجا دیگه درست مثل این است که من و شما توی استخر رفتیم، حالا یه فرض کنید لاستیک نجات به کمرمون می‌بندیم که غرق نشیم، ولی اگر بیرون اومدیم تو خیابون راه می‌ریم که دیگه قرار نیست اون تیوب نجات رو با خودمون اینور اونور ببریم. این است که برمیگره به اینکه کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، خودمون کی هستیم، چه زن و چه مرد، و اونه که عامل اصلی و اساسی تعیین کننده است. و در نتیجه احکامی که در این باره دوستان صادر می‌کنن در مورد یه گروهی درست درست و در مورد گروه دیگه غلط غلط، یه جای خوب خوب و یه جای دیگه بد بد هست، ولی باید شناختش و متفاوت هر جا با توجه به شرایط باش برخورد کرد. واقعا مثل یه رانندگی است که آدم بالا باید سرعت کم کنه یا زیاد کنه، به راست بره به چپ بره، ترمز بگیره یا نگیره. هیچ وقت نمیشه گفت که باید ترمز گرفت یا باید به چپ بیچید، یه همچین احکامی و یا همچین نظری به نظر من اصلا واقع بینانه و معقول و منطقی نیست.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. فقط یه سوال دیگه که هست این که توی ایران الان بیشتر دخترها خیلی جامعه داره به سمت این میره که بیشتر خانوما کار بکنن توی جامعه، ولی همچنان این قوانین وجود داره که همیشه حق طلاق و مرد هستش، همین چیزایی که شما در مورد
بحث کردین، همین صحبت‌ها. یا تا مرد میتونه بگه نمیدونم دلم نمیخواد تو بری سر کار، بنابراین واقعا زن رو از کار بیاندازه. به همین جاست که اونجا به نظر من مسئله مهریه رو باید جدی گرفت. من اصلا فکر نمی‌کنم شما در ایران در حالی که حق طلاق با مرد، ببینید شما پذیرفتید قواعد رو، حق طلاق با مرد، چند زنی با مرد، بچه‌ها از آن او هست، میتونه به شما اجازه خروج از خانه یا کشور رو نده، بعد شما بیاد برگرد بگید من مهریه نمیخوام. من نمیگم خب این نمیخواید نمیخواید، ولی نمیتونید بگید که شرایط من یه شرایط ازدواج برابری یا من چون دوستش دارم اهمیتی نداره. به نظر من اشتباه میکنید، بلکه اگه دوستش دارید او هم با دادن یه تعهدی که برای جدایی شما میتونه حداقل مدتی شما را از نظر اقتصادی که عامل اصلیه به هر حال ازدواج تو این جوامع بوده و متأسفانه همچنان هست کمک بکنه. من برای یه دختر ایرانی که انتظار مهریه داشته باشه در ایران با توجه به این قوانین ای و ایرادی نمیبینم. برای چیز عجیب و غریب نه. ولی خب ماجرای چشم هم چشمی رو شما بیشتر میدونید، در این زمین ها وجود داره و اصلا داستان اصلا تبدیل به چیز دیگه میشه، ولی در یه حد اقلی به نظر من حق آدم هست. ولی تو امریکا اصلا نمیفهم.
متشکرم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. مثل اینکه دوباره بنده باید این رو حتما امروز عرض کنم که گو لیکرز. روز شما خوش. خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان گرامی، با استقبال بی‌نظیر شما از سفرهای کوتاه و خانوادگی، این بار کلاب 670 و VIP تور شما را به سفری به لاس وگاس و دیدار از گرند کانیون دعوت می‌کند. تاریخ این سفر دو روزه 12 و 13 ماه جون و بهای سفر $299 می‌باشد. این قیمت‌های استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس‌های لوکس، یک شب اقامت لاس وگاس در هتل زیبای ونیشن و نهار داخل اتوبوس خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 سرگرمی‌های خانواده شما را آسان و ارزان تدارک دیده. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 310-641-3713 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
کلاب 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرسفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140.
ما قیمت ها را می شکنیم.
همین امروز به BMW آف بیکرسفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرسفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرسفیلد را در BMW@bakersfield.com ببینید.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
I'm from X and we're talking to real smokers about quitting. Tell me when you smoke and why you smoke.
First thing I do in the morning is get some coffee and have a cigarette.
If I have a cup of coffee, I gotta have a cigarette.
As soon as I wake up,
okay.
With coffee, after I eat, and in between snacks.
Okay.
When I'm bored.
Pretty much all the time.
Yeah.
Have you tried to quit?
I quit for 3 months, went out one night, bought a pack of cigarettes, and that was the end.
I've actually tried to quit cold turkey, and that's really hard.
You ever hear about stories like, and then he threw the pack out the window, and he never smoked again?
Now, I've actually heard a guy throw a pack out the window, but he went to go buy another pack.
What would you do different?
Actually having a plan and thinking it through.
It's like you have to relearn yourself not to smoke, especially at times when you really know this is the time I have the cigarette, like in the morning after coffee.
You have to